جناب آقای آقایی خجالت بکش، انقدر غیبت نکن، تأخیر نکن، زشته، کمی به درس برس، به بحث برس. این که نشد همش به کلاس بیای، بری خونه، کرمونی نمیشه. ما شما مجردا دعوای متأهلا صحبت نکنید، الان ما اکثریت شده متأهل. عزیز من، عزیز من، کمی به فکر خودت باش.
آش و تشکیلات و بفرمی بله بزرگ
آش نگرف آش بگاه سپاس
بگیره شما خوردی گلی؟
بله
خب سوال اشکال ابهام چیزی هست بپرسید
بفرمایید. استاد اینایی که انتدادیان تلاش میکنن که یک یعنی ادله رو بگردن اون دلیلی که حجت شرعی نداره یعنی سلب شده حجیت ازش اونا رو پیدا بکنن و بگن که خب اینها حجت نیست. یعنی اصل کارشون پیدا کردن اونایی که حجت نیستن دیگه. این کار
اصل داره ولی فقط این نیست.
بله خب یعنی
چون بعد اولویت بندی میخواد بکنه نیاز بود
اما حالت عادی اینا که زمون رو مطلقا قدرت میدونن میگردن دنبال اونایی که ردی اومده سود برای اون اینایی که فل جملن از این حیث چی کار میکنن؟
اونا فقط اون کافی نیست بعد دوباره یه مرحله بعد از دلیل انسان بحث میکنن حالا بین این زمون مطلقه کدام حجته بعد مجمل میشه میگم قدر متیقن زمون قویه ایست که به حد اطمینان نرسیده همیستو شد یعنی مثلا 70% 80% نه مثلا 55%
خواهد مثلا تنقیه مناطاشون راحت تره
راحت تره ما در فقه های معاصر کسایی که یه همچین انسانی قائل باشن داریم یه همچین انسانی نه یعنی زنون قویه رو که به حد اطمینان نمیرسن حجت بدونن اینجوری داریم دیگه واسه همین تنقیه مناطاشون و انضمام قراردادشون رو ایدم راحت داریم میگن آقای شوبیری اینجوری قائله میگن آقا من نمیدیم ولی میگن ایشون قائله از چند نفر ما شده دیگه دیگه
همین انصداد
فلجمله
هست دیگه
فلجمله انصداد فلجمله رو قائله البته ایشون به شیخ انصاری هم نسبت به انصداد فلجمله رو ولی این دیگه قابل قبول نیست ولی خب خودش قائله دیگه
درس
خاره؟ بله من درسش نبودم برادرم میرفت جزواشو میآورد برام من تو اونجا بودم
این
عبادت ها
اینا قبول
ندارن
که ایشون میگن
فعل جمله نه مطلقا فعل جمله قالب تو مثلا رجال توی مثلا بعضی از بحث ها میگن اینجا قرائن که جمع شد یه زن قوی ایجاد شد ولی به حد اطمینان درسه اون تو اونجا حجت فعل جمله فعل جمله نمیگن دیگه
مشخص کردن دلیل انصداد یعنی چیز جنون مشخص کردن مبنای انصداد برای خودتون مقدم میشه یا مشخص کردن اینکه شما احتیاطی هستی یا نه
چی متوجه شدی یه بار دیگه
یعنی شما اول مشخص میکنید دلیل انصداد براتون تام و بعد سراغ احتیاط میرید که ببینید احتیاطی هستین یا نه یا اول احتیاطی بودن خودتون مشخص میکنید بعد سراغ دلیل انصداد
از نظر ترتیب مباحث اصولی اول انصداد میاد بحث میشه احتیاط تو اصول اولیه بحث میشه بعد تو دلیل انسان اون مقداری که لازمه فقط بحث اسر و حرجه که بحث اسر و حرج هم نص قرآنی داره دیگه ما جوی للعیکم فدین من حرج نص قرآنی داره ازا بحث فنی نمیخواد بحث راجب احتیاط تو اصول اولیه بحث میکنن بحث انسان و آخر بحث زنون بحث میکنن
تو تدفیق توی تدفیق یه مطلبی گفتیم دلیل انسان رو مقدم کردیم اول مشخص کنیم ما انسدادی هستیم یا نه
ترتیب اینجوری
ولی تو تدفیق بعدا گفتیم اول ببینیم احتیاطی هستیم یا نه بعد اگه احتیاطی نبودیم اون وقت سراغ دلیل انسداد میریم ببینیم دلیل انسداد تمام یا اینجا
چی
تو تدفیق به عکسش کردیم
چی گفتم
تو ترتیب همین مطلبی که الان فرمودین گفت که دلیل انسداد مقدمه چون ته آخر زنون آخر امارات و اینها باید بررسی بشه ببینیم انسدادی هستیم یا نه که مطلق زنون حجت میدونیم یا نه
احتیاط تو اصول اولیه بحث
بعد احتیاطون آخر بحث میشه ما تو تطبیق خب چون قسمتی که گفتیم فرد متمکن از تحصیل در علم نباشد فرد انسداد
اومدیم گفتیم اول مبنای خودمون مشخص کنیم، ببینیم احتیاطی هستیم یا احتیاطی نیستیم، بعد بریم ببینیم دلیل انسداد برای ما تمام یا نه. گرچه تو نتیجه فرق نمی
کنه. نه درسته. این مال این حالا شاید بیان من خوب نبوده. ببین یه انسداد کشفی داریم، یه انسداد حکومتی. اگر شما انسداد حکومتی قائل شدید، اعتبار انسداد میاد پایین. میره در بعد از اصول عملیه عملی، این میشه مثل یه اصل عملی، استصحاب اینا برش مقدم میشه، میشه مثل احتیاط. اما اگر انسان کشفی بود اعتبارش میاد بالا، هم عرض استصحاب و مادون سایر امارات قرار میگیره. بعد اون تو مقام عمل این اتفاق میفته که انسان کشفی زن را یک اماره تلقی میکنه، مطلع اماره ضعیف. البته انسداد حکومتی زن رو یک اصل عملی در رتبه اصول عملی عمل میدونه که فقط معذوریت میاره نه بیشتر. این مال اینه. ولی از نظر ترتیب بحث اون حرف اوله که انسداد آخر زنون بحث میکنن، احتیاط تو اصول عملیه. نظر ترتیب بحثش تو اصول. اما در فقه چه کار میکنیم؟ اگه انسداد کشفی باشیم رتبه زن میره بالا، اگر حکومتی باشیم رتبه زن میاد، زن مطلق میاد پایین. باشه چی تو شو؟ که اینم برمیگیده به اینکه تو مقدمه احتیاط بگیم احتیاط چون مستلزم اصل حرجه واجب نیست، در اینجا عمل به زن هم جایزه، که این میشه احتیاط انسان چی؟ این میشه انسان چی؟ این بیان
یه بار دیگه میگه
در مقدمه بگه عمل به احتیاط واجب نیست چون مستلزم مسترجه، بعد نجا بگه بس عمل به زند مطلق جایزه، این میشه انسان چی؟
حکومتی.
یا بگه عمل به احتیاط مشروع نیست و در نجا بگه عمل به زند واجبه، که این میشه
کشفی
نه اینکه جایزه. درسته؟ خب بحث امروز آقا جان بستگی داره که شما چقدر از اصول فقه این بحث یادتون باشه. اگه زیاد یادتون باشه میشه 3-4 صفحه امروز بخونید. اگرم کم دیال نمیدن یادونیم چجوری اوضاع احوال. خب ما الان میخوایم شروع کنیم امارات رو بررسی کردن. میدانید شما یک اماراتی داریم به نام اصول لفظیه در مقابل اصول عملیه. اینا رو تو اصول فقه خوندید. همتون میپرسن بگید اگه جای اشکالی بپرسید. اصول لفظیه با اصول عملیه فرقشون چیه؟
لفظی همون اصالت و حقیقه. اینا بود استاد میخواد مراد متکلم یا مولا رو بیان کنه.
پس مال تشخیص مراد متکلم هم. که اینجا مثلا فلان حقیقت مرادش هست یا مرادش
نیست.
اینا میشن اصول لفظیه. خب بعد اصول لفظیه چیا هستن؟
پنج تا بودن. اصالت و حقیقه، اصالت و ظهور، اصالت و
اصلاح
اصالت عموم و
همین اصالت عدم آوری تنجده اینا مهم شد ولی منحصر در اینا نیست. کلیه اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرن بعد از اثبات ظهور. ظهور رو میدونیم، خواهی میدونیم مراد هست یا مراد نیست، همه این اصول لفظی هست معروفاش اینا. ولی مثلا خود انصراف، خود انصراف مثلا یک لفظی ظهور داره، مثلا لفظ حیوان ظهور دارد در عرف در ما عدل انسان. یکی تو خیابون میره میگه آی حیوان، بعد میگه من منظورم جسم نامی اصلا متحکم براده بود قیدم نمیره. خب ما اینجا میگیم چون ظهور حال در معنای انصرافیه اصل بر اون معنای منصرف الیه، این هم اصل لفظیه منحصر در اون پنجتا نیست. یا مثلا فرض کنید قرائن مقامیه، مثلا شما میگید که امری که عقیب الحجر اتفاق بیفته ظهور دارد مثلا در رفع حرمت و همون رفع حرمت مراد است مثلا، این هم باز ظهور دیگه، این هم میشن اصول لفظیه. ولی خب معروفش همون پنجتان که آقا فرمود. خب بعد این اصول لفظیه اصلا یا امارن اینجا اشکال نبود؟ خب ادامه میدیم. اصول لفظی اصلا یا امارن؟ اماره. اصول لفظی
اماره.
چرا اماره؟
اصل عملی.
اصل عملی بوده.
آها منظور اصل عملی نیست.
چرا اماره؟ چون واقع نما. دلیل حجیتشون چیه؟
دلیل حجیتشون
دلیل حجت ظهور چی حالا؟ سیره اوغلا در محاوراتشون که با هم دارن وقتی که خدمت شما رو سبد که این اصول رو استفاده میکنن، یعنی شک میکنن مراد حقیقت یا مجازه، قاعده پیدا میکنن، میگن منظور چیه؟ حقیقت. خوب بود. یه نکته دیگه هم توی یه صفحه است، اینو شاید ندونید، این مال شیخ انصاری. مرجع اصول لفظی کدام اصله؟
ظهور.
اصول
ظهور.
چی؟
اصول عدم القرینه.
اینو گفته بودن؟ میدونستی کاری کردن. دو تا مسلکه. شیخ انصاری میگه مرجع اصول لفظی اصالت و عدم القرینه است. آخوند خراسانی میگه اصالت و ظهوره. خب بعد چطور شیخ میگه اصالت و عدم القرینه است؟ میگه مثلا شما در حقیقت و مجاز معنای حقیقی قرینه نمیخواد، ولی معنای مجاز قرینه میخواد. شک میکنیم اینجا قرینه صارفه هست یا نه؟ اصل عدم قرینه بر معنای مجاز. بقیه اصول لفظی هم همینجوریه. یکیشونو بگید. اطلاق. شک داریم مراد مطلق مطلقه یا مقیده؟ مقید قرینه میخواد، قرینه بر تقیید. درسته؟ اصل عدم قرینه بر تقییده. یکی دیگه بگید. اصالت العموم. شک داریم مراد مولا خاصه یا عامه؟ اصل عدم قرینه بر تخصیصه. بذار شیخ انصاری تمام اصول رو برمیداره به اصالت و عدم قرینه صارفتن ارادت خلاف ظاهر. یه معنای ظاهر داری هم میشه شما، یه معنای خلاف ظاهر. میخوایم ببینیم کدام مراد است. خب از اون معنای خلاف ظاهر قرینه میخواد. قرینه پیدا نکردی، از عدم قرینه بر اراده خلاف ظاهر. لذا در عقلا هم اگر کسی مثلا مرادش خاص باشه، لفظ عام بگه، بعد اون زیر دستش بره عام عمل کنه، عقلا اون زیر دست رو معذور میدونن و اون بالا دست رو مقصر می‌دونه. تو که مراد خاص بود باید یک قرینه ای بگی می آوردی و نی آوردی، آن گفتی اونا آن آورد کردن نا معذوره.
مرحوم شیخ
این اصالت و ظهور رو جزو اصول دستگیره می‌شه. چرا؟ اصالت و ظهور هم برمیده به اصالت و عدم قرینه علا خلاف ظاهر. لفظ یک ظهور در یک معنایی دارد، یک خلاف ظاهری دارد. اصل اینه که قرینه ای بر خلاف ظاهر اقامه نشده باشد. ازا کسی که معنای خلاف ظاهر اراده میکنه باید قرینه بیاره. این هم شد؟
اون عدم قرینه هم ظهور داره دیگه.
اون همین دعوا همینه دیگه. الان دعوا در حاشیه، دو تا حاشیه اومده اینجا تو روز واشت رسید. یکی از حاجی رضا همدانی، یکی از آخوند خراسانی، دو تا ششیه رسید. حاجی رضا همدانی اومده از شیخ دفاع کرده. خود شما هر کم از اصول لفظیه رو بیاری، امر دائر است بین یک معنایی که ارادش عرفاً قرینه
نمیخواد
با اون معنایی که عرفاً قرینه میخواد. خب بگیم اصل بر عدم قرینه است، چون اگر ما یقین داشتیم به عدم قرینه، یقین داشتیم به مراد متکلم، یقین هم داشتیم به وجود قرینه، یقین داشتیم به مراد متکلم. شک میکنیم اینجا قرینه بوده یا نبوده، اصل عدم قرینه جلو میکنیم. یه در دفاع از شیخ میگه و منم براتون مثال زدم. شما هر اصلی از اصول لفظیه رو بگید، حتی واسه ظهور رو میشه به اساس عدم القرینه تلا خلاف ظاهر چیکار کرد؟ بگید برش کرد. این روشنه؟ آخوند که حاشیه‌ای داره و اونجا هم گفته در همین حاشیه جزء واشنا بوده که میگه اصول لفظیه به اساس ظهور برمیگردن، خود عدم القرینه هم به اساس ظهور برمیگردن که آقا هم گفت. این ظاهر حال، ظاهر کلام اینه که قرینه ای بگید نیست. اینا فهمیدی؟ چه فرق میکنه حالا؟ فرقش اینه که اگه شما مسئله شیخ رو بپذیری، اصول لفظیه رو به یه امر عدمی برگردوندی، بعد هر وقت شک کردی با اصول عدمیه با استصحاب عدم ثابت میشن. اما اگه مثل آخوند ادعا کردی و اصول رو بعد از ظهور برگردوندی، به یه امر وجودی برگردوندی، و امر وجودی اگه شک کردی حالت سابقه وجودی میخواد، نمیشه با عدم ازلی استصحابش کرد. خدا این ثمره بنابر کسانی جاری می شود که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، ولی اونایی که قبول ندارن مثل امام میگن فرقی نمیکنه، یعنی برای اونا فرقی نمیکنه، مثل هم میشه. اما اونایی که قبول دارن ثمره داره، اساس عدم القرینه رو مرجع قرار بدن کارشون راحت تره. روشنه این؟ خب این بخش اول همین هست. بخونید اگه اینطوری بتونید جواب بدید، بزنید به 4-5 سنه بخونید. اماراتی که به کار می روند در استنباط احکام از الفاظ کتاب و سنت. این امارات فقط مال الفاظ کتاب و سنت نیستند، اینا عرف هم استفاده می کنه، درست آقا؟ اینا رو عرف هم استفاده مطابق بحثمون شد تو استنباط از الفاظ کتاب و سنت، غرض اصولی استنباط احکام در کتاب و سنت اینو داره میگه، والا اصل بحث محدود به استنباط احکام نیست، عرف و عقلام دارن روشن آقا جان؟ همشون رو دارن، چون اصلا ما از عقلا گرفتیم تمام اصول لفظی از عقلا گرفتیم دیگه، تعبدی که نیست. منها از جمله این امارات، اماراتی هستند که به کار می روند در استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت. وحیه یعنی این امارات بر دو قسمه، قسم اول اصول لفظیه، این اونایی که شک می کنیم که ظهور رو می دونیم مثلا نمی دونیم مراد است یا مراد نیست، شک در مراد مکلم داریم. قسم اول ما یعنی اون اصولی هستند که یعمل به کار برده می شوند برای تشخیص مراد متکلم. کی استفاده می شوند؟ وقتی ما احتمال می دیم که اراده کرده باشد کی؟ متکلم. خلاف چی را؟
خلاف مرادش،
مقتضای اماره را مثلا، خلاف مرادش که اراده نمی کنه، خلاف ظاهر را مثلا بگو، خلاف ظاهر را یا خلاف مقتضا را، مثل اصالت الحقیقه که در هنگام احتمال اراده مجاز میاد که گفتید، اصالت العموم در هنگام احتمال اراده تخصیص، عموم آقا جون، عموم تر، اصالت الاطلاق عند احتمال اراده تقیید. و این اون جمله‌ای که گفتم دو قوله که اشارم کردید، و مرجع الکل و بازگشت تمامی این اصول لفظیه، و مرجع الکل بازگشت تمام اصول لفظیه، شیخ میگه به کیه؟ به اصالت و عدم القرینت صارفت عن معنى الذی یقطع، به این که اراده کرده از متکلم حکیم اون معنا را، لو اصل القطع به عدم القرینه، اگر من قطع داشتم که قرینه ای بر تخصیص نیست، یقین میکردم که متکلم چی رو اراده کرده؟ بگی
تمام معنای ظاهر،
اگر یقین میدونم ظاهر را، یعنی چه معنای یقین داشتم متکلم اراده قرینه آورده است بر عدم تخصیص، خب یقین میکردم که مادون کردم چی بوده؟ آم بوده دیگه. الان اساس عدم القرینه انتجاری میکنم، میگه مرادش آم بوده. این همونه که از حاجارز هم توضیح دادم که در تمام اصول لفظی تکرار میشه، همه رو میشه به این اساس عدم القرینه چیکار کرد؟ برگردید بیان حاجارز همدانی در دفاع از شیخ تو جزوه حاشیه اومده، ببینید اشکال آخوند هم اومده که ریشه رو اصالت و ظهور میگیره. خب و که غلبت اصول لفظی معروف از همون پنجتان که گفتید، ولی منحصر در اونها نیست، هر جا شما ظهوری داشته باشید بعد شک میکنی اون ظاهر مراد است یا مراد نیست، یکی از اصول لفظی هستن ولی تو اون پنجتا وجود نداشته باشن، مثل غلبه استعمال مطلق در فرد شایع، مثلا غلبه استعمال حیوان در فرد شایع یعنی ما عدل انسان، بنابراین که نرسیده باشد اون استعمال مطلق در فرد شایع به حد وضع، که به این میگن چی؟ اصلا کلا به این چی میگن؟ انصراف. این هم خودش از اصول لفظی است، وقتی شک میکنیم مراد از این لفظ اون معنای منصرفان الیه یا غیرش، اصل که اون انصراف ظهوری اراده شده باشه، درسته شای خدا؟ باز یه مثال دیگه میزنه، ببین اینا عمدن میزنه که خیال نکنید اصول لفظی فقط همون پنج حتی اون هم هستن، ولی هر اصلی که برای تشخیص مراد متکلمی به کار میره که ظهوری دارد و خلاف ظاهری است لفظی، مثل قرائن مقامیهی که اعتماد کند به اون قرائن مقامیه اهل لسان در محاوراتشان، مثل اینکه امری که به دنبال توهم من میاد که توی اصول فقه هم داشتیم، اذا حللتم فاصطادوا، مثال اصول فقه بود که استادو امری بود در مقام توهم و حرمت بود، چون اول گفته بود بر حاجی وقتی احرام سی چیز حرام میشه، بعد میگه و اذا حللتم فاصطادوا، استادو امر عقیم توهم الحظر این داله بر وجود نیست. خود این عقیم توهم الحظر بودن یه قرنه مقامیه که ظهور این امر رو از وجود بر میداره و ظهورش رو میبره در عدم الحرمه یا جواز بدن امر. قرنه
مقامی
دوزمون
لفظی
هست؟
نه
جا حالی هم باشه
اینجا که بحث میکنیم
نه دیگه اینا مواعظ الفاظ بحث میشه فقط داره میگیم اینا اصول لفظیه میشه. نه
مثلا بود که در امارات لفظیه فعلا بحث میشون اماراتی از الفاظ کتاب و سنته.
نه اماراتی هستن که در استنباط احکام از الفاظ کتاب و سنت استفاده میشن به کار میرن. حالا این اماره ممکنه حالیه باشه ممکنه لفظیه فرق میکنه در اونجا به کار میرن. و به طور خلاصه دلیلش هم اشاره میکنه اموری که معتبرند عند اهل لسان در محاورات اهل لسان که به درستی گفتید دلیل سیره عقلاست. اینا اموری هستند که معتبرند عند اهل لسان در محاورات اهل لسان به گونه‌ای که به حیث نقشش چیه؟ ها؟ نقشش به حیث و متعلق میشه به یکونهای مقدر بعد جملهش خبر میشه برای الامورو دقت کردی؟ الامورو معتبرت و اهل لسان این محاوراته که پنج تاشون معروف شدن. حالا چیزم دیگه من نفهمیدم اینا چرا معروف شدن. حالا دیگه معروف شدن پنج تاشون معروف شدن خیلی هاشون هم معروف نیستن مثل اصالت همین انصراف اینا معروف نیستن و اینا اصول لفظیه. این اصول لفظیه که در اهل لسان دماغشون معتبرن اینا بگونه ای هستن که یکون و به حیث این خبر الامور رو میشه درست شد؟ اینا بگونه ای هستن که اگر اراده کند متکلمی که قصد کرده تفهیم را خلاف مقتضای این بگید امور را بدون نصب قرینه معتبره ای عده نخشه چیه؟
جواب
لاوه لو اراد المتکلم القاصد تفهیم خلاف مقتضای اینها را عده ذلک یعنی چی؟
اراده
خلاف مقتضاها من دون نصب قرینه منه یعنی از اون
متکلم
قاصد عده قوی ها روشن آقا؟ خب قسم اول مال شک در مراد بود درسته؟ یعنی ظهور رو میدونستیم اما در اینکه این ظاهر مراد است یا مراد نیست شک داشتیم. حالا جایی که در خدمت شما شده اصل ظهور شک داریم مثلا ظهور رو نمیدانیم اینجا چه کار باید بکنیم؟
اصول عملی
مال تحیر در مقام عمل هست علائم حقیقت و مجاز میاد برای کلام چون علائم حقیقت و مجاز وضع رو ثابت میکنه وضع هم ظهور رو ثابت میکنه مثل چی؟
شک در
نه شک در ظهور عزیزم بعد شک در ظهور میتونه با موضوع الله حل بشه میتونه با غیر موضوع الله حالا توضیح میدم یکیش موضوع الله حالا شک در موضوع الله علائمش چیا بود؟
اعتراض
و قول لغوی و بله مثلا فرض کنید فتیممو سعیدن طیبا نمیدانیم معنای سعید مطلق وجه الارضه یا خصوص تراب خالصه. خب بعد اینجا مثلا بریم سراغ لغوی یا هرچه قبول داریم معنای سعید رو به دست میاریم درسته؟ یا مثلا امر عقیم و توهم الحظر یه وقت ظهورش رو میدانیم نمیدانیم اون ظاهر مراد است یا مراد نیست اون میشه بحث قبلی. یه وقت مثلا در ظهور شک میکنیم که امر عقیم و توهم الحظر وضع شده مثلا برای حرمت یا نه این هم باز میشه ظهور. اما اینکه گفتم ظهور همیشه علائم وضع نیست به این مثلا مجاز مشهور مجاز مشهور مجاز دیگه وضع که نشده درسته؟ ولی ما شک میکنیم در این که آیا لفظی که معنای مجازش مشهور شده ظهور دارد در معنای مجازی یا این که نه ظهور ندارد این مجمل میشه. دقت کردیم اینجا همین بحثه این همین بحث تشخیص ظهورات تو بعض تشخیص ظهور منحصر به وضع نیست ولی خب یکیش مهمترینش هم علاوه بر وضع علا ایال. بعد بین این دو اینو بخونیم. ول قسم ثانی، اینم خوب بود. و قسم دوم، یعنی اونجایی که شک میکنیم در اون اماراتی هم که یعمل به کار میروند برای تشخیص اوضاع الفاظ که همون تبادل و سرسر بدا که گفتیم و جدا کردن مجازات الفاظ از حقایق الفاظ، حالا اینا رو میگه تا به اون قسمی که گفتم میرسه. و ظواهر الفاظن خلاف ظواهرها، که این عطف چی الان؟ عام به خاصه. این نکته ای رسونم این بود که البته درسته عمده شک در ظهور معمولا با تشک علامه وضع حل میشه، اما لزوما اینجوری نیست. اهمه. حالا خود شیخ هم تو مثالاش میاد، مثل اینکه تشخیص اینکه لفظ سعید وضع شده برای مطلق وجه الارض یا تراب خالص. خب ما اینجا اماراتی داریم، تبادر، صحت سلب، قول لغوی و یا مثل تعیین اینکه تعیینت به کی الان اینجا تو عبارت عطم تشخیصه، تعیین اینکه امر عقی و توهم الحج آیا یوجب ظهور امر را در اباحه مطلق یا همون جواز بالمعنى الاعم یا نه. این دوتا مثالا تشخیص اوضاع بود و به تبع تشخیص ظواهر هم بود. حالا یه مثال میزنه برای جایی که ظواهر آن خلاف ها هست ولی دیگه تشخیص اوضاع نیست، برای اینکه بگه این قسم دوم منحصر به علائم حقیقت و مجاز نیست. حتی اونا هستن ها ولی منحصر به اون نیست. و اون این مثاله، شهرت در مجاز مشهور آیا واجب می کند این شهرت احتیاج حقیقت را به قرینه صارفه از اون ظهور عرضی که معلول شهرته؟ یعنی اگه قرینه ما هم می کنیم بر همون معنای بگید آره مجازی، همون معنای مجازی مشهور، مثل احتیاج مطلقی که انصراف داره بعض افرادش، کسی که تو خیابون داد میگه آی حیوان، بعد میگه منظور من جسم نامی هست و مطلق میاده بود، میگیم نه تو باید قینه میابردی چون ظهور حیوان در انصراف دارد به ما عدل انسان، اراده غیرش قرینه میخواد. درسته؟ مطلقی که انصراف داره به بعض افراد، بگی اینجا معنای انصرافی مراد من بگید نیست، این قرینه میخواد. اینجا هم بعضی گفتم مناظر مشهور هم همینطوره، اینجا اگه بگیم معنای مجازی مشهور مراد من نیست، معنای حقیقی باشه قرینه میخواد.
این نظیرش بخاطر قرینش مثال
زده. بله بله بخاطر اینکه بله انصراف مال بالایی بود، از این جهت که قرینه میخواد. بله. روشن شدی؟ یه نکته رو دقت کنید، بعضی من نمیدونم مثلا چجوری حالا بگذارید. این مثال امر عقی و توهم الحظر شیخ هم اینجا گفت هم قسم اول گفت، درسته؟ تناقضش اینجا که این دو جا آورده اشکال داره؟ چرا؟ بله اینجا بحث میکنه این یوجب ظهور او املا، اونجا میگه اگه ظهور رو بدونستیم حالا مراد اون املا، اون میشه اصول لفظیه، این میشه دست ظهور. بعضی ها تو شرحشون برشون نوشتن این تناقض از شیخ کنه، تناقض این معلوم هست متوجه. خب به طور خلاصه مطلوب در این قسم، یعنی کدوم قسم؟ بعضی اصلا مرض اشکال کردن دارن جدا، هم تو دوستان اشکال کردن فکر نکرده و الا خب این کجاش تناقضه؟ خب این داره بحث کنه ظهور دارد یا ندارد، اونجا ظهور رو میدونیم، میخوام ببینیم مراد است یا مراد نیست، این که اشکال نداره. به طور خلاصه مطلوب در این قسم، یعنی کدوم قسم؟ قسم ثانی، یعنی اون تشخیص کدوم؟ ظواهر و اوضاع. بله در اینه که این لفظ ظهور در این معنا دارد یا ظهور ندارد. و فی القسم الاول حتف کجاست؟ اول مطلوب فی القسم الاول این بود که اون ظاهری که مفروغ است از این که اون ظاهر ظاهر است، این ما ظهورش رو میدانیم، ان الظاهر مرادان اولا، تو اصول لفظی اینجوری دیگه شک در مراد مفرد کرده، درست آقا؟ خب حالا این عبارت شیخ اینجا قشنگه. و شک و فل اول یعنی کی؟
در قسم اعمال مراد متکلم،
در مراد در ادامه شو بگو مسببان ان الاوضاع لغویه و العرفیه. بچا میگه اول، پس
اول
جمله، اول بالجمله تو بالجمله اول قسم ثانی رو گفت بعد قسم اول رو گفت دیگه. حالا پایین میگه و شک و فل اول، اینه اول اون بالجمله آزل قسم شیخ کار عجب کرده. از این کار زیاد میکنه. و شک و فعل اول، یعنی شک در اون اول تو این بل جمله، یعنی اون قسم ثانی، مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه. شما این در لغت یا در عرف عام برای چی وضع شده؟ درسته؟ لغوی همون تبادل و سرسر و ایناست، عرفی هم مثل همون شهرت در میاد و مشون قیل نمیخواد یا نه، این عرفیه است. درسته؟ عرفیه هم از لغویه است. میدونید که لغویه فقط معنای موضوع لهه، عرفیه ظهور عرفیه. حالا ظهور عرفیه ممکن موضوع له باشه، کما هو الغالب ممکن است موضوع له نباشه، مثل این مجاز مشهور. وفه ثانی یعنی کدوم؟ قسم اول، یعنی ثانیه تو بالجمله ها، متوجه این؟ وفه ثانی مسببون از اعتماد متکلم بر قرینه یا عدم اعتماد بر قرینه، چون تمام اصول لفظیه رو شیخ برمون به اساطات عدم القرینه دیگه. درسته؟ مثلا میگه در تمام اونا بحث ده که قرینه هست یا بعد این دو تا قسم اول و دوم از قبیل صغرا و کبرا میشن. کدوم صغرا میشه کدوم کبرا؟
اول قسم دوم میشه
صغرا، قسم اول میشه کبرا. این هم کارا اینجوریه، اول کبرا رو گفت بعد صغرا، مثلا نمیدونم آزار داشته. علاوه صغرا میشه قسم ثانی، کبرا میشه قسم اول. اینا رو بعد از خارج یاد بگیرید. حتی بعضا میگن اینا تعمده، برای که اینا رو با استاد بخونه. کسی که با استاد نمیخونه درست یاد نگیره، که بعد استاد که اینا رو داره درس میده یه چیزایی هم کنارش منتقل میکنه و اصلا اخلاق و اخلاق چه میدونم
کار واسه طلبه ها درست
بعد اون استاد هم باید وقت بذاره، زحمت بکشه، همش باید باشه. رسائل هم من حتی فکر میکنم رسائل از جهاتی از کفای سخت‌تره. یعنی کسی که از اصول فقه میاد تو رسائل کار براش مشکل‌تره تا از رسائل بره کفای. بله اگه کسی رسائل خوب نخونده باشه، اصول فقه هم خوب نخونده باشه، هرچی میاد جلوتر اوضاع بدتر میشه. ولی اگه خوب بخونه هرچی میاد جلوتر کار راحت‌تر و قشنگ‌تر میشه. خب بگذاریم اینم هست. خب حالا این خوندیم امروز آماده اید، ماشاءالله خوبم داریم میخونیم. خب بعد گفتید اینا حتی گفتید اصول لفظیه دلیل اعتبارشون چیه؟ گفتید
سیره دیگه،
سیره اوغلاست. چجوری استدلال میکنی؟ توضیح بدید.
سیره اوغلا اصلا همینجور مواردی استفاده میشه و همه بهش هم تکیه میکنم.
خب بعد چرا حجت باشه؟
خود سیره اوغلا مستقیم
متصل به اصل معصوم بوده و در منظر بوده و در یکی دیگه هم بگیم
تغییره
نه یه چیز دیگه باید باشه در تغییر احراز بشیم و در قول لغوی رو چرا مشهور میگن خود جدیش با اینکه اونم زمان معصوم بوده
و چیزم شرع استفاده
بشه در امور شرعی استفاده بشه چون اگه در امور شرعیه استفاده بشه اگه خلاف بود بر معصوم نهی از منکر واجب بود. بعد حالا که نهی نکرد معلوم میشه قبول داشت. اما اگه در امور غیر شرعیه باشه بر معصوم نهی لازم نیست. مثلا مشهور قول لغوی رو حجت نمیدونن، با اینکه قول لغوی در مرعا و منظر معصوم هم وجود داشته. کتاب خلیل دوره امام سجاد نوشته شده دیگه، کتاب العین دوره امام سجاده، ولی ابن فارس مال دوران امام رضاه، ولی که در امور شرعیه از اینا استفاده میکنن این ثابت نشده. مثلا بر معصوم ثابت نمیشه که رد لازم بوده که عدم و ردش بشه تقریر. پس ما میبینیم در سیره اهل لسان از این امارات استفاده میکنن، در امور شرعیه هم استفاده میکنن. شارع رویه و طریقه جدیدی ارائه بگید نکرده، پس معلوم میشه همین طریقه عرفی را قبول داشته و الا باید لاغل در امور شرعی این کار را انجام نمیدنه. این هم که میگیم در مرعا و منظر معصوم بوده از کجا میدونیم؟ ما وقتی تفسیر عیاشی رو میخونیم، تفسیر علی ابن ابراهیم رو میخونیم، ایزای فضل به شازان رو میخونیم، فراوانی نه از اصول لفظی توی بیان مرادات استفاده میکنن. درست شد؟ خب این هم امور شرعی است دیگه، آیت روایت بحث فقهیه. حالا باید معلوم شد در مرعا منظر در امور شرعی مورد
بشه. این بوده و نرسیده ما چی؟
حالا اول بحثیم آقا یکم صرف کن، الان شروعشه. اما قسم الاول الان شروعشه، در حد اصول فقه داریم بیدیم به اینا میرسیم. فاعتبار قسم اول فل جمله، در اینکه زوار فل جمله حجتن اشکالی در او و اختلافی هم نیست، چون مفروض اینه که این امور معتبر بودن این اهل لسان در محاورات اهل لسان که المقصود در اون بگیم در اون محاورات تفهیم بوده. پس این صغرا این اهل لسان چه این اصولی وجود دارن و من المعلوم بدیهتن این کبراشه که طریق محاورات شارع در تفهیم مقاصد کی شارع برای مخاطبین طریق مخترع مغایری با طریق محاورات اهل لسان در تفهیم مقاصدشان نبوده است. این هم میشه چی؟ کبرا. نتیجه میشه حجیت سیره. ما وقتی ببینیم اقلا چنین سیره رو داشتن، بعد در امور شرعیه هم داشتن، شارم رد نکنه، یعنی همین طریقه رو داشته، این میشه حجت که بود. در بحث زواهر بذار از الان که میخوایم بگیم بهتون بگیم چی میشه. ما دو تا مخالف اصلی داریم، 6 تا مخالف غیر اصلی داریم که همه این 8 قول رو شیخ انصاری میاره، ادلهشون هم یکی یکی میاره، نقدم میکنه. قول اول که حالا خیلی مخالف جدی است اخبارینه. اخبارین معتقدن زواهر قرآن برای ما حجت نیستن. چرا؟ چون میگن قرآن اصلا برای ما نیومده، قرآن برای اهل بیت اومده و مقصود از قرآن این بوده که خطاباتشو اهل بیت بفهمن، بعد ما به کمک اهل بیت باید قرآن رو بفهمیم، نه اینکه مستقیما به قرآن مراجعه کنیم. داد چیزایی مثل تفسیر قرآن به قرآن رو به شدت اخباریین منکر و مخالف هم خیلی جدی ولی نمی کنی سالش. اگر نگاه کنی اخباری استخاراشون با تسبیح بوده، با تسبیح بوده و اون کاغذ زیر نماز گذاشتن و استخاره به قرآن نداشتن. این یکی هم میرزای قومیه که حالا مخالف های اصله. میرزای قومی میگه اون آیات یا روایاتی که آم میان یه مطلب میگن، این درس هم میگیم اینطور جهد یاد گرفته باشید، آم میان میگن اینا برای همه حجت هست. مثلا ابتدا به ساکه میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این برای همه حجت هست. اما اونایی که سوال جوابیه، مثلا زراره میاد از امام یه سوال میکنه، امام جواب میده، این ظهورش فقط برای زراره حجت هست، برای من و شما حجت نیست. این حرف میرزای قومیه. یکی از دلایلی که میرزای قومی انسدادی میشه اینه که با این مبنایی که میذاره خیلی از اون علمی ها از دستش چی میشه؟ خارج میشه. یعنی خیلی از چیزایی که ما استمثال روایت زراره تو استصحاب همشون سوال جوابه، درسته؟ اینا رو میگه برای ما اعتبار نداره. یا مثلا فرض کنید یه سوال و جوابی رو در قرآن نقل میکنه و جواب میده، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، میگه این فقط برای اون سوالی حجته، شما چه اونا سوال کردن زارش براش حجته، برای شما اعتبار نداره. این هم یه مخالف گردن کلفت است اینجا واسه ما که باید باش بود. اقوال ریستر هم داریم گرم. حالا یه سوال بپرسم، نسبت بین قول میرزای قومی با قول اخباری در بحث زواهر چی میشه؟ اون خصوص بدوجه میشه، چون هر دوتاشون زواهر روایاتی که به صورت عام باشه قبول دارن، زواهر قرآنی که به صورت عام باشه میرزای قومی قبول داره، اخباری قبول داره، زواهر روایاتی که به صورت سوال و جواب باشه اخباری قبول دارن، میرزای قومی قبول نداره. لذا نسبت محسن به بچه که اینو اوسط گفته تو جزء حاشیه هم آوردن. این هم برای اینکه یه مطلب جدیدی هم یاد گرفته باشه موسن بخونیم اینو آخر اینا رو که بلد بودید دیدم جدید. این نمل خلاف و اشکال وقع فیما داده، فقط این دوتا نیست دار، 8 تا اصلش این دوتا است، 6 تا بقیه رو بعدا شیخ میگه که حالا میرسیم اونا رو میخونم. یکی از این دوتا جواز عمل به زوار کتابه که دعوای کی با کیه؟ اخباری اخباری و اصولی. در موضع دوم اینه که عمل به ظواهر مطلقه، حالا چه در کتاب چه در بگید غیر کتاب، در سنت، در حق غیر مخاطبه به اون ظواهر. این دو سوالای روایات سوال جوابی میاد، آیات سوال جوابی میاد که یه نفر مخاطب بوده سوال پرسیده امام جواب داده. عمل به ظواهر، چه ظواهر قرآن چه سنت، در حق غیر مخاطبه به اون ظواهر، غیر سائل. قامه، قامه نفسه چیه؟ خبر کی؟ ان العمل به ظواهر قرآن و سنت در حق غیر مخاطب قامت دلیل علیه بالخصوص، یعنی زنه خاص است ام لا، یا از زون خاصه حساب نمیشه. دعوای کیو کیه؟ میرزای قوم مشهور، که میرزای قومی که از زون خاصه حساب نمیشه مشهور میگه میشه. اختلاف اول دعوای کیو کی؟ نسبت اون خصوص منوچه ها، این یادتون باشه.
به حیث چی داره میگه؟
به حیث معنای بالخصوصه. دلیل بالخصوص یعنی چه؟ یعنی این که لا یحتاج الى اثبات انسان بابل در احکام شرعی، ولی این زن خاصه یعنی دلیلش انسان است. والخلاف الاول یعنی کدوم؟
اون جواز عمل به ظواهر کتاب.
جواز عمل به ظواهر کتاب ناظر به این است که اخباری میگه، میگه مقصود از کتابات قرآن استفاده مطلب از کتاب یا همون قرآن مستقلن نیست، بلکه اخباری معتقد ما باید قرآن رو با روایات معنا کنیم. بدون روایات ما نمیتونیم قرآن رو بگیریم، مستقلن نمیتونیم بگیریم. درست شد؟ کجاشو اشکال دارید؟
ظهور نداره یا نمیشه این ظهور هستش؟
دو جورش تو عبارات اخباری هست. حتی شیخ نقل که میکنه میگه میخواد بگه ظهور نداره، اما اینکه ظواهر حجتن منکر نیست، شیخ اینطوری میگه. ولی کن قلائد نقل کرده، به نظر منم درسته. بعضی از اخباری بودن که اصلا حجیت ظواهر رو قبول نکردن.
پس دیگه تفاوتی بین قرآن و سنت نباید بذارن.
چرا؟ در قرآن منکرن به خاطر روایت تفسیر برعی، اما در سنت منکر نیستن. این روایت تفسیر برعی رو در قرآن شهاد بر این میگیرن که ظواهر قرآن برای ما حجت نیستن.
یه ظهوری داره.
دو دستن اخباری. عمده اخباری میگن قرآن برای ما ظهور نداره، ولی هستن اخباری که گفتن که نه ظهور داره، ولی اون ظهور حجت نیست به خاطر روایت تفسیر برعی. فهمیدی؟ مدت شیخ انصاری که نقل میکنه میگه اخباری معتقدن قرآن برای ما ظهور ندارد، ولی اینکه کل ظاهر حجه را اخباری قبول دارد. این اشکالی بود که من عرض کردم از قلائل، که این حرف شیخ کلیت داده. معلوم شد غلط نیست ولی کلیت داده.
چرا گفته
جواز عمل را میگوید
عدم جواز عمل به ظواهر
کتاب؟
چی؟
اینجا
گفته احد ما جواز
العمل را میگوید عدم جواز عمل، جواز العمل را ما میگیم؟ آه من اونا مخالفن عدم جواز
کرد، جواز اختلاف دیگه.
والخلاف و ثانی یعنی کدوم؟
میرزای قومی
و مشهور. ناظر به اینه که من میکنه میرزای قومی که متعارف بین اهل لسان اعتماد غیر من قصد افهام او بالخطاب باشد، علا ما یستفید او من الخطاب. بالخطاب متعلق به کیه؟
افهام.
علا ما یستفید او متعلق به کیه؟ اعتماد. اختلاف دوم که بین ما و میرزای قومی است ناظر است به این که من کرده میرزای قومی که متعارف بین اهل لسان اعتماد به غیر من قصد افهام او بالخطاب باشد، که اعتماد کند غیر من قصد افهام او بالخطاب، یعنی اونایی که سائل نبودن، اونایی که اومدن، اعتماد کند غیر اون کسایی که مقصود افهام بودن در خطاب، اعتماد کند بر اونی که خودشون استفاده میکنن از خطاب به واسطه اصالت و عدم القینت در تخاطب. گفته من اینو قبول ندارم. حالا ما این کارو میکنیم دیگه، ما روایت سوال و جواب میاریم، بعد میایم اون استظهار خودمون رو میپذیریم و در جایی هم که شک در قینت کنیم، قینت پیدا کنیم، اصالت و عدم القینت جاری میکنیم. میرزای قومی گفته من اینو قبول ندارم. تو سوال جوابیا فقط ظهور برای خود سوال اعتبار داره، برای دیگران نه. معلوم شد؟
بله.
حالا رو مفصل بحث می‌کنیم. شیخ میگه مرجع هر دو اختلاف، کدوم دو اختلاف؟ میرزای قومی و اخباریین به منع صغراست. یعنی میخوام بگم اون میخوام بگه قرآن برای ما ظهور ندارن، میرزای قومی هم میخوام بگه روایات سوال و جوابی یا آیات سوال و جوابی برای ما که بعدم میایم ظهور ندارن. درست شد؟ اما کبرا یعنی حجیت ظواهر، یعنی اینکه حکم اندشاره در استنباط مرادات شاره از خطابات شاره که قصد شده از اون خطابات از تفهیم. تفهیم نقشش چیه؟ نایفال مقصوده. ما نقشش چیه؟
خبر
کونه. عمل کبرا یعنی اینکه حکم اندشاره همون چیزیست که متعارف عند اهل لسان فل استفاده است. اینکه شاره طریقه جدیدی بگید ندارد. عمل کبرا فمن ما لا خلاف فی ولا اشکال. درست شد؟ اینه. بعد این اشکالی که من از قلائد گفتم که آقا این حرف شما کلیت نداره، بودند اخباریینی که ظهور قرآن قبول کردن بعضی از اخباراته، ولی حجیت اون ظهور رو برای ما نفی کردن. ازا این حرف کلیت داره، اشکال قلائده تو جزو حاشیه هم آمده. سوالی نیست؟
جایی که در خط بالا گفتید به واسطه اصالت عدم قرینه اند در تخاطب اعتماد میکنن به مایه استفی، یعنی ابتدا ظهوری نمیگیرن تا براشون مهلت بشه که قرینه ای نیست.
نه، اصالت و عدم قرینه از نظر شیخ انصاری مرجع اصالت و ظهوره. درسته؟ یعنی با اصالت عدم قرینه ما ظهور درست میکنی. میرزای قوی میگه نمیتونی اینجا اصالت عدم قرینه جاری کنی و ظهور درست کنی. درست شدی؟
یعنی اصلا ظهوری برایشون شکل نمیگیره. حالا اگر برای همین میرزای قومی هم اثبات بشه که هیچ قرینه ای وجود نداشته چی؟
اگه اثبات بشه اونم استفاده میکنه.
ولی از اون سوال
ولی میگه نمیشود اثبات کرد. اینا رو تو عباراتش میخونه. میگه برای ما قابل اثبات نیست. خب این سه جلسه درس بود.
شدی؟
آره. ما میخواستیم این منهای اول اصول لفظی رو یه جلسه بگیم، قسم ثانی رو یه جلسه و قسم اول هم سه شنبه بگیم که اول زوار کتاب بخونیم. مثلا چون شما بلد بودی سه درس شد یه درس. آره خوب شد. میخواد حالا که اینطوری شد بعد از ظهرم متن بخونیم به جاهاشیه که اینطوری اصلا خدا رو چیزی شد بعدی ها رو بلد بعدی ها که 5-6 صفحش که چیزه حدیثه. حالا ببینیم چقدر بلدید دیگه. حالا قول نمیدیم هرچی بلد بودیم. بری اینجوریه، یه وقت آدم میاد شما بحث از قبل بلدید سه جلسه. من قبلا گفتم ما تو اولیم ظواهر قرآن میخونیم، الان تو یه جلسه سه جلسه خونده شد. یه وقتا هم پیش میاد همون برنامه کردن یه جلسه گذاشته مجبور شد دو جلسه بده. ده سه جلسه میخواست اگه اصول فقه بلد نبودید، ولی خب بلد بود.
بعد ساعت چند
ساعت دو نیم خوبه؟ دو نیم بیاییم مرس میخونیم حالا که افتادیم جلو مرس میخونیم.